تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید حضور نماینده واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای با ایران نشان دهنده پشتیبانی قاطع کاخ سفید از تلاش‌های دیپلماتیک است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دمشق از حضور نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای استقبال کرد. و مراسم تدفین اجساد دو سرباز اسرائیلی که دیروز در مبادله زندانیان با حزب الله به آن کشور تحویل داده شدند امروز در اسرائیل برگزار شد. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران در 27مین شب تیر ماه 1387 خورشیدی برابر با 17 ژوئیه 2008 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این پنج شنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با الهه روانشاد.
کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز در واشنگتن گفت که حضور ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا به نمایندگی واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای روز شنبه آینده خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در ژنو نشان دهنده پشتیبانی قاطع آمریکا از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع بحران هسته‌ای ایران است. خانم رایس افزود: بگذارید امیدوار باشیم که ایران به این پیام توجه کند. وزیر خارجه آمریکا یادآور شد که جامعه بین الملل در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یک پارچه و متحد است. خانم رایس سپس با اشاره به گرد همایی در ژنو گفت:
خب خواهیم دید که طرفهای ایرانی چه میگویند. به نظر من برای آنها خیلی روشن خواهد بود که جامعه بین المللی و 5 به علاوه 1 در هر دو مسیر کاملا متحدند، یعنی پیشنهاد راهی به ایران که به راستی با جامعه بین المللی ارتباط برقرار کند. اما همزمان تاکید دارند که جمهوری اسلامی برای ورود به مذاکره باید به گونه‌ای قابل تایید فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را به حال تعلیق درآورد.
کاندالیزا رایس سپس ابراز امیدواری کرد که سران جمهوری اسلامی پیام جامعه بین الملل را بشنوند.
نکته مورد نظر ما این است که آمریکا قویاً هوادار این دیپلماسی است، قویاً هوادار و یک پارچه در کنار متحدانش جای دارد و امیدوارم طرف‌های ایرانی این پیام را دریافت کنند.
و برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه ضمن ابراز خوشنودی از حضور نماینده آمریکا در مذاکرات روز شنبه آینده درباره برنامه هسته‌ای ایران تصمیم آمریکا را یک امتیاز و نیز نگرشی نو ارزشمند و مثبت خواند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دمشق از حضور ویلیام برنز مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای استقبال کرد. منوچهر متکی برای گفتگو با بشار اسد رئیس جمهوری و دیگر مسئولان سوریه به دمشق رفته است. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند که آقای متکی در این سفر درباره روابط دو جانبه تهران و دمشق، تحولات منطقه و مسائل مربوط به جنبش غیر متعهدها گفتگو خواهد کرد. مراسم تدفین اهود گولدواسر و الداد رگف، دو سرباز اسرائیلی که دیروز اجسادشان در مبادله زندانیان با حزب الله به این کشور بازگردانده شد، امروز با حضور مسئولان بلندپایه اسرائیل برگزار شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در این مراسم گفت که اسرائیل با این مبادله هزینه سنگینی پرداخت، اما دولت در مقابل خانواده‌های این افراد تعهد اخلاقی دارد. برخورد یک قطار مسافربری با چند خودرو در شمال مصر 41 کشته و نزدیک به 40 زخمی بر جای گذاشت. این تصادف زمانی رخ داد که در گذرگاهی ویژه عبور خودروها از روی خط آهن ابتدا یک کامیون به چند خودرو برخورد و آنها را به روی خط پرتاب کرد و در پی آن قطاری در حال گذر به خودروها کوبیده شد.
با سپاس، الهه روانشاد بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما آنچه در این مجله شبانگاهی می شنوید. استقبال کشورهای مختلف از حضور نماینده آمریکا در مذاکرات روز شنبه سعید جلیلی خاویر سولانا در ژنو. نگاهی به مطالب مرتبط با ایران در مهمترین نشریات غربی امروز. نگاهی به تبادل اسرای لبنانی با اجساد سربازان اسرائیلی می‌اندازیم. شادمانی برای لبنانی‌ها و همزمان ماتم و اندوه برای اسرائیل. در آستانه ورود تیم ملی فوتبال ایران به جمهوری چک گفتگویی هم داریم با یکی از هماهنگ کنندگان اردوی ملی پوشان ایرانی در پراگ. گزارش‌های دیگری هم داریم که باید با ما همراه باشید تا آنها را بشنوید. همانطور که در خبرها شنیدیم، برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه امروز پنجشنبه در وین در گفتگویی با خبرنگاران از حضور نماینده آمریکا در مذاکرات روز شنبه میان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا استقبال کرد. در همین حال نمایندگانی از چند کشور دیگر هم در این ارتباط استقبال خود را اعلام کردند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت که قدرت‌های بزرگ جهان منتظر پیشنهادهای مشخصی از سوی ایران درباره بحران هسته‌ای این کشور هستند و حضور یکی از مقامات آمریکایی در مدت مذاکرات می‌تواند کمکی به حل این مسئله باشد. ایالات متحده ای آمریکا روز چهارشنبه گفت که نماینده‌ای برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای با ایران خواهد فرستاد. این نخستین بار است که واشنگتن تمایل خود را برای حل بحران هسته‌ای ایران با راهی دیپلماتیک و حضور در مذاکرات اعلام می‌کند. برنارد کوشنر از مشارکت ایالات متحده در مذاکرات روز شنبه آینده با ایران به همراه نمایندگان آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین در ژنو استقبال کرده است. وی پس از نشست امنیت و همکاری‌های اعضای دائمی اتحادیه اروپا در وین به خبرنگاران گفت این تنها یک ابتکار جدید نیست که دوستان آمریکایی ما به مذاکرات می‌پیوندند، بلکه بسیار جالب است. این برخوردی جدید است و بر اهمیت مذاکرات خواهد افزود. شکی در آن نیست. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ویلیام برنز معاون این وزارتخانه برای شنیدن نظرات ایران پیرامون بسته پیشنهادی کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 در نشست روز شنبه ژنو شرکت خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت که پاسخ ایران تاکنون به مجموعه مشوق‌های پیشنهادی غرب غافلگیر کننده نبوده و کمی هم غم‌انگیز بود، اما قصد ایران برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای این کشور دلگرم کننده است. آقای کوشنر همچنین گفت ما به دنبال یک آغاز هستیم. من با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتگو کردم و او آمادگی داشت، اما آمادگی برای چه چیزی؟ ما با ایرانی‌ها بارها گفتگو کردیم اما هر بار به نتیجه روشنی نرسیدیم. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت که تهران هنوز درباره موضوع اصلی مذاکرات توضیحی نداده است. ایران نگفته است که می‌خواهد درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم صحبت کند یا درباره توقف موقت به سوی گسترش فعالیت‌های هسته‌ای و یا ادامه مذاکرات اولیه. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت که با این حال ایران مذاکره را پذیرفته است، پس بیایید مذاکره را آغاز کنیم. قابل درک است که آمریکایی‌ها در ژنو سرسخت‌تر باشند، اما مطمئناً حضور آنها بر اهمیت مذاکرات خواهد افزود. در همین حال لیو جیانچاو سخنگوی وزیر خارجه چین اعلام کرد دولتش از حضور نماینده آمریکا در مذاکرات استقبال خواهد کرد و از همه طرف‌ها خواست این فرصت را مغتنم شمارند. وی گفت ما امیدواریم که همه طرف‌های درگیر از فرصت به وجود آمده کنونی بهره گرفته و تلاش‌های خود را سامان دهند و به ویژه در زمینه مذاکرات و گفتگوها بیشتر از خود انعطاف نشان دهند. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب 3 قطعنامه تحریمی از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد، اما تهران این درخواست را رد کرده است. آمریکا و غرب ایران را متهم می‌کنند که برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند، اما ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور صرفاً اهداف صلح‌آمیز دارد.
همزمان با اعلام استقلال فرانسه و چین از موضوع حضور معاون وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، ساعتی پیش منوچهر متکی هم در دمشق پایتخت سوریه از این موضوع استقبال کرد و گفت حضور هیئت اعزامی آمریکایی‌ها در ژنو به ایالات متحده آمریکا کمک خواهد کرد که به شکل مستقیم از مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال برنامه‌های هسته‌ایش آگاه بشه. روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره امروزش گزارش داد که واشنگتن ظرف یک ماه آینده برنامه خود را برای ایجاد دفتر دیپلماتیک حافظ منافع آمریکا در تهران اعلام خواهد کرد. علاوه بر این، موضوع حضور معاون وزیر امور خارجه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای روز شنبه هم به طور وسیع در رسانه‌های غربی بازتاب داشت. حسین آریان نگاهی دارد به گزارش برخی از روزنامه‌ها و نشریات غربی که با هم می‌شنویم.
روزنامه گاردین بریتانیا به نقل از یک منبع ناشناس در واشنگتن اعلام کرده است که آمریکا قصد دارد ماه آینده برنامه خود را برای حضور سیاسی در تهران پس از 30 سال اعلام کند. همین روزنامه با اشاره به پیش شرط آمریکا برای مذاکره با ایران می‌نویسد: پرزیدنت بوش بارها گفته بود که آمریکا با ایران مذاکره نخواهد کرد مگر اینکه این کشور برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. اما حضور ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگوهای هسته‌ای در ژنو چرخشی است در سیاست این کشور. گویی که کاخ سفید این کار را صرفاً یک تغییر تاکتیکی می‌داند. با این حال، نو محافظه‌کاران آمریکا که خواستار بمباران تأسیسات هسته‌ای ایرانند، حضور نماینده آمریکا در ژنو را نوعی تسلیم و باجدهی می‌دانند. روزنامه واشنگتن پست آمریکا به نقل از دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، می‌نویسد اعزام نماینده آمریکا نشان می‌دهد که آمریکا حل مسئله هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماسی جدی گرفته است. همین روزنامه اضافه می‌کند دولت آمریکا می‌خواهد که ایران مستقیماً از نظرات آمریکا آگاه شود، در حالی که در گفتگوهای هسته‌ای پیشین با ایران آمریکا این کار یعنی دیپلماسی هسته‌ای را به دیگر کشورهای 5+1 واگذار کرده بود. در همین رابطه نیویورک تایمز، یکی دیگر از روزنامه‌های آمریکایی، تصمیم دولت بوش برای اعزام ویلیام برنز به گفتگوی هسته‌ای در ژنو را نشانه دو چرخش متمایز در سیاست آمریکا برای پایان دادن به بن‌بست مسئله هسته‌ای ایران می‌داند. چرخش اول این که دولت پرزیدنت بوش تصمیم پیشین خود را مبنی بر عدم مذاکره رو در رو با ایران درباره مسئله هسته‌ای این کشور عوض کرده است، و دوم این که حضور نماینده آمریکا در کنار دیگر نمایندگان کشورهای 5+1 یعنی فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین اهمیت گفتگوی هسته‌ای را دوچندان خواهد کرد. در همین راستا نشریه نشنال اینترست آمریکا با اشاره به اعزام ویلیام برنز به گفتگوی هسته‌ای ژنو می‌نویسد تغییر سیاست بوش در قبال ایران را می‌توان به دو گونه تفسیر کرد. اول اینکه پرزیدنت بوش احتمالاً به این نتیجه رسیده است که مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی امکان پذیر نیست و برای رفع تکلیف و خالی نبودن عریضه لازم دانست ویلیام برنز را به گفتگوی هسته‌ای اعزام کند تا از انتقادات داخلی و خارجی مبنی بر سوق دادن آمریکا به سوی جنگ بکاهد. تفسیر دوم این که دولت بوش بر این باور است که ثبات نسبی در عراق ایجاد شده و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران کارگر افتاده، لذا آمریکا اهرم‌های سیاست کافی در دست دارد و ایران هم مایل به معامله است. و بالاخره روزنامه لوموند فرانسه هم با اشاره به تصمیم دولت جورج بوش برای اعزام معاون وزیر امور خارجه آمریکا به ژنو برای شرکت در گفتگوی هسته‌ای می‌نویسد هرچند ویلیام برنز به عنوان ناظر در این گفتگو شرکت می‌کند، ولی حضور یک مقام بلندپایه آمریکایی بر سر میز مذاکره با ایران، آن هم در مورد پرونده هسته‌ای این کشور، رویداد مهمی به شمار می رود.
نگاهی بود به مهمترین مطالب مرتبط با ایران در برخی از نشریات و روزنامه‌های غربی با حسین آریان. یادآوری می کنم که شما هم می توانید درباره آنچه از رادیو فردا می شنوید یا آنچه در ایران می گذرد نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید با ارسال اسمس یا پیامک به شماره 00420-603-87-41-50. در ارتباط با موضوعی که گزارش های مرتبط با آن را شنیدیم، شنوندگان، برخی از شنوندگان به ما اسمس یا پیامک زدند. از جمله یک نفر احتمالاً از دبی برای ما اسمس زده و نوشته امیدوارم که آمریکا با ایران پشت پرده کاری نکند و ما را ناامید نکند و ما را از این وضع ناهنجار و گشنه یک لقمه نان نجات دهد. شنونده دیگری به نام مهدی از ایران می نویسد دوره جنگیدن به سر آمده، با هم دوست باشیم. و شنونده دیگری نوشته درباره مذاکره ایران و آمریکا و حضور نماینده آمریکا در جلسه 5 به علاوه 1 باید بگویم پیش از این هر کس درباره رابطه با آمریکا سخنی میگفت به او انگ جاسوسی میزدند، ولی میبینیم که رئیس جمهور ایران خیلی راحت به بوش نامه مینویسد، سفیر ایران با سفیر آمریکا در عراق مصافحه میکند و هیچ کس از شیوخ و آقایان وزارت اطلاعات به او جاسوس نمیگویند و بعضن این کار را تایید میکنند. تا کی به مردم دروغ میگویند؟ خدایا خسته شدیم. شما می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید. 00420-603-87-41-50 آماده دریافت اسمس ها یا پیامک های شماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک روز پس از تبادل اسرای لبنانی با اجساد سربازان اسرائیلی، وضعیت خاصی در دو کشور همسایه امروز حاکم بود. از یک سو غم و اندوه و خاکسپاری در اسرائیل و در آن سوی مرز ادامه شادمانی و گرفتن عکس‌های یادگاری با 5 لبنانی آزاد شده از زندان‌های اسرائیل. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
با پایان گرفتن کار مبادله دو تن از سربازان کشته شده اسرائیلی و در ازای آن آزادی 5 نفر زندانی و تحویل اجساد نزدیک به 200 کشته شده لبنانی در روز چهارشنبه، بالاخره پس از 2 سال تلاش از سوی سازمان ملل متحد، نخستین مرحله از کار مبادله زندانیان و کشته شدگان دو طرف درگیر اسرائیلی و لبنانی به انجام رسید. اما پس از پایان کار مبادله در دو سوی مرز دو حال هوای کاملا متفاوت حاکم بود. در طرف لبنانی آزادی 5 زندانی که در میان آنان سمیر قنتار که از سوی اسرائیل به عنوان قاتل چند نفر و از جمله یک دختر نوجوان شناخته می شود، یک پیروزی تمام عیار قلمداد شد. به هر روی در ناقوره و در سوی لبنانی مرز همچنان جشن و پایکوبی در جریان است. برخی شبکه‌های تلویزیونی عربی از جمله الجزیره و العالم شامگاه روز چهارشنبه مراسم استقبال از زندانیان آزاد شده را به طور مستقیم پوشش دادند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که در طی 2 سال گذشته در هیچ اجتماع عمومی ظاهر نشده بود، در جمع هزاران تن از طرفداران خود حاضر شد و گفت که زمان شکست ها به پایان رسیده و زمان پیروزی فرا رسیده است. هواداران سید حسن نصرالله نیز همگی بر همین باورند که آزادی زندانیان لبنانی یک پیروزی است. محمد داهر یک مغازه‌دار ساکن ناقوره در مرز لبنان و اسرائیل یکی از همین طرفداران است. او میگوید
انتصار عز و کرامه للشعب،
این یک پیروزی برای همه لبنان است و برای همه کشورهای عربی. ما چشم براهیم تا پیکر کشته شدگان بسیاری به سرزمینشان انتقال داده شود و زندانیان بیشتری بازگردند. این پیروزی غرورانگیزی است. ایران نیز ضمن آن که خود را شریک پیروزی حزب الله لبنان می‌داند، گوشه چشمی هم دارد به آزادی 4 ایرانی ناپدید شده که جمهوری اسلامی معتقد است اگرچه آنان در سال 1982 در لبنان ناپدید شده اند، اما هنوز زنده هستند و در اسرائیل نگهداری می‌شوند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بامداد امروز و پیش از سفر به دمشق در سخنانی گفت خبر خوشحال کننده آزادی اسرای لبنان بخشی از دستاورد مقاومت اسلامی حزب الله و ملت عزیز لبنان است. اما در سوی اسرائیلی مرز سوگواری حاکم بود به خاطر ناامید شدن از زنده بودن 2 سرباز اسرائیلی که قرار بود در جریان مبادله به کشورشان بازگردند، اما 2 تابوت سیاه رنگ تحویل گرفته شد. امروز 5 شنبه 27 تیر ماه جنازه این 2 سرباز اسرائیلی به خاک سپرده شد. اهود گولدواسر و الداد رگو 2 سربازی هستند که نزدیک به 2 سال پیش از سوی نیروهای حزب الله روبوده شدند و دستگیری آنان به جنگ 33 روزه میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان انجامید.
در دیگر نقاط جهان، ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در گفتگوی اختصاصی با یک روزنامه ایتالیایی ابراز امیدواری کرده که پرونده اتمی ایران بدون تهدید و ارعاب طرفین خاتمه یابد. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
ملک عبدالله که در قصرش در حومه کازابلانکا در مراکش با خبرنگاران اعزامی لاریپوبلیکا دیدار داشته است، می‌گوید ما سعودی‌ها زمانی که بهای بشکه نفت به 100 دلار رسید اعلام خطر کردیم و گفتیم مخالف افزایش سرسام‌آور بهای نفت هستیم، زیرا این روند با منافع ما که جدا از منافع کشورهای مصرف کننده نیست
منافات دارد.
پادشاه 83 ساله عربستان در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با تأثیر اخبار مربوط به امکان حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران بر بهای نفت به لا رپوبلیکا میگوید کسانی که این چنین تهدیدهایی را مطرح میسازند باید تمام مسئولیت افزایش بهای نفت را تقبل کنند. ملک عبدالله میافزاید معتقدم هنوز فضا برای مذاکره دیپلماتیک وجود دارد و گزینه‌های بسیاری در مقابل قرار دارند. پادشاه عربستان میافزاید در رابطه با پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران باید ادبیات تنش آفرین و زبان تهدید را کنار گذارد و در جهت راهچارهای دیپلماتیک گام برداشت. ملک عبدالله البته بلافاصله میافزاید گسترش برنامه‌های هسته‌ای به هیچ وجه به ثبات و امنیت منطقه یاری نمی‌رساند و ما امیدواریم که کلیه کشورهای منطقه از سیاست شورای امنیت و همکاری خلیج که خواهان منطقه آری از سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای است پیروی کنند. پادشاه عربستان در پاسخ به سوالی مربوط به نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه می‌گوید عراق احتیاج دارد استقلال خود را به دست آورد و خود را از دخالت‌های خارجی از هر سمت و سویی که باشد رها سازد، زیرا تنها در این حالت می‌تواند ثبات از دست رفته را به این کشور بازگرداند و در جهت آرامش و بهبود گام بردارد. پادشاه عربستان می‌افزاید من فکر نمی‌کنم ایران بخواهد خود را به عراق تحمیل کند، زیرا این به نفع هیچ طرفی نیست، ولی در صورتی که این چنین سیاستی از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شود این کشور در عراق با موجی از مقاومت مواجه خواهد شد که ثبات کل منطقه را به خطر خواهد انداخت. در ادامه این گفتگو پادشاه عربستان به تلاش‌های این کشور برای پایان دادن به بحران خاورمیانه و همچنین مبارزه علیه تروریسم و القاعده نیز اشاره می‌کند. ملک عبدالله مدعی است نفوذ القاعده و دیگر سازمان‌های خرابکار در عربستان به طور فاحشی کاهش یافته است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
و در جهانی دیگر، جهان هنر و سینما، تازه ترین فیلم سینمایی بر اساس داستان بتمن از فردا به روی پرده سینماهای جهان می رود. The Dark Knight یا شوالیه سیاه. بیشتر بشنویم از فیروزه خطیبی، گزارشگر ما در لس آنجلس.
امروز 30 سال از آغاز نمایش اولین فیلم ساخته شده از روی کتابهای مصور فیلم سوپرمن با شرکت هنرپیشه فقید سینمای هالیوود کریستوفر ریوز می‌گذرد. با موفقیت این فیلم رسم تازه‌ای از تبدیل قهرمانان خیالی کتاب‌های مصور به شخصیت‌های واقعی در زمینه وقایع تصوری اما قابل باور در سینمای هالیوود به وجود آمد که تازه‌ترین این آثار آخرین فیلم از سری فیلم‌های بتمن به نام سلحشور سیاه از روی کتاب مصوری به همین نام نوشته فرانک میلر است که از این آخر هفته در سینماهای سراسر جهان به نمایش در خواهد آمد. در دنیای زرق و برق‌های خیالی و مردان نقابدار در لباس‌های تنگ و چسبان زیپدار رنگارنگ که به سرعت برق و باد از سوی به سوی دیگر پرواز می‌کنند، فیلم تازه بتمن با حضور کارگردان موج تازه سینمای آمریکا، فیلمساز انگلیسی تبار کریستوفر نولن که میتوان در آمریکایی بودن او را با آلفرد هیچکاک مقایسه کرد، رنگ تازه‌ای به خود گرفته است و توجه منتقدین و تماشاگران را از هم اکنون به کار این کارگردان که پیش از این بتمن آغاز می‌شود را نیز به درجات تازه‌ای از فیلمسازی تخیلی رسانده است، جلب کرده است. فیلم بتمن سلحشور سیاه از همان شب گشایش به عنوان یک شاهکار در نوع سینمایی که یکی از بدعتگذاران آن ستیون سپیلبرگ بوده است شناخته شده است و کریستوفر نولن که برخی او را نابغه تازه در رده کارگردانهای معروفی چون دیوید لینچ، وودی آلن، سپایک لی و برادران کوئن خواندند، در این فیلم با شیوهی ساده و ساختاری رویهی به مسائل عمیق بشری می پردازند.
And here we go.
این بار در تازه ترین اثر آقای نولن میتوان علایق سرشار این کارگردان فیلم هایی چون یاداوری و بیخوابی را به خوبی در نمایش سیاهی های روح پلید جوکر که نقش او را هیث لجر هنرپیشه‌ای در گذشته سینما بازی کرده است تماشا کرد و اینکه چگونه این کارگردان با دقت و ظرافت خاص خود توانسته است موضوع اصلی این سه فیلم که همون پیروزی نیکی بر پلیدی هاست را به بهترین نحو به هم پیوند بزند. منتقد سینمایی نشریه نیوزویک فیلم تازه بتمن را روایتی از زندگی امروزی بشر به زبانی حماسی و سیاه خوانده است. با این حال بسیاری از دست‌اندرکاران معتقدند ایفای نقش جوکر که احتمالاً یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های منفی تاریخ سینمای کتاب‌های مصور محسوب می‌شود، توسط هیث لجر که در این فیلم در آخرین نقش سینمایی خود ظاهر می‌شود و در طول دوران فیلمبرداری از بیخوابی و ناراحتی‌های روانی رنج می‌برده، ممکن است تبدیل به نقطه اصلی تمرکز و توجه تماشاگران شود و در این میان اهمیت فیلم به عنوان یک اثر سینمایی قابل توجه نادیده گرفته شود.
گزارشی بود درباره اکران نسخه تازه داستان بتمن با نام شوالیه سیاه که از فردا آغاز خواهد شد. اما تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای شرکت در مرحله دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 آماده می‌کند، دوشنبه آینده وارد جمهوری چک می‌شود برای دو بازی دوستانه. مهین گرجی.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دو دیدار دوستانه روز 31 تیر ماه وارد پراگ می شود. ایران که خود را برای شرکت در دور دوم بازی های انتخابی جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی آماده می کند، قرار است در مدت 8 روز اقامت خود در پراگ دو بازی نیز با تیم های باشگاهی انجام بدهد. این اولین باری است که یکی از تیم های ملی ایران برای برپایی اردوی تدارکاتی به جمهوری چک که از کشورهای اروپای مرکزی است سفر می کند. اما چرا جمهوری چک؟ بابک مصباحی یکی از ایرانیان مقیم پراگ است که ایده سفر تیم ملی را به این کشور مطرح کرد. آقای مصباحی که کارهای هماهنگی تیم ملی را در این سفر شخصا انجام می‌دهد، درباره این ایده اینطور می‌گوید:
بیشتر به خاطر اون تصویری که از خود ایران و ایرانی هستش، که اگر یه برخوردهای دیگه ایساب و یه مسائل اقتصادی و سیاسی و اینها روابط دیگه در جریان باشه، شاید این تصویرها هم عوض بشه، که در نهایت هم روی دوتا عامل دیگه که اسم بردن و اونها هم تأثیر خواهد گذاشت. چیزیه که دوتا مردم رو بیشتر به همدیگه نزدیک میکنه. با توجه به وجود فیلم بدون دخترم هرگز و کمی فعالیت خود ایران به عنوان دولت توی اینجا، یه همچین حرکاتی خیلی تأثیر خواهد گذاشت.
سفر تیم ملی فوتبال ایران به جمهوری چک بعد از آن صورت می‌گیرد که برخلاف برنامه‌ریزی قبلی، علی دایی نتوانست مردانش را حتی در یک بازی تدارکاتی در برابر تیم‌های اسپانیایی و انگلیسی محک بزند. بر اساس گزارش‌ها تیم‌های مالاگا، ماریبا و چارلتون که قرار بود در بازی‌های جداگانه‌ای به مسافه ایران بروند، به دلایلی از رویارویی با تیم ملی ایران انصراف دادند. منابع خبری در این رابطه از احتمال لغو این بازی‌ها به دلایل سیاسی خبر دادن، اما در تهران علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال با پذیرش این مسئله تنها گفت که نمی‌توانند به زور تیم‌های دیگر را وادار به بازی کنند. با این حال و در زمانی که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار است روز شنبه با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند، اخبار تایید نشده از احتمال لغو بازی‌های تیم ملی ایران در جمهوری چک حکایت دارد. یکی از سایت‌های خبری فوتبال ایران در این باره از قول مقامات فدراسیون نوشت که فدراسیون فوتبال چک به ایران اطمینان داده که این دو بازی دوستانه برگزار می‌شود و آقای مصباحی هم می‌گوید که این بازی‌ها لغو شدنی نیست.
خیلی ضعیف می‌بینم این قضیه رو، احتمال زیادم لغو نمیشه و یعنی امیدوار هستیم لغو نشه. خیلی هم تاثیر خواهد گذاشت توی رابطه بین دو تا کشور و اون تصویر هم تاریکی که از چک داده بودن به سمت ایران و بالعکسش به نظر من خود یک همچین بازی های مسابقاتی حل خواهد کرد.
حریفانی که برای تیم ملی در نظر گرفته شده سلاویا پراگ قهرمان لیگ برتر و بوهمیا پراگ قهرمان لیگ یک جمهوری چک است. بر اساس برنامه تعیین شده تیم ایران روز 3 مرداد با بوهمیا پراگ بازی دارد و روز 1 6 مرداد هم به مسافه سلاویا پراگ قهرمان لیگ برتر این کشور خواهد رفت. بنابر اعلام فدراسیون فوتبال به جز این دو دیدار، ایران روز 11 مرداد با کنیا، روز 30 مرداد با مصر و روز پنجم شهریور با بحرین دیدارهای تدارکاتی دارد. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله دوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی، امارات متحده عربی و عربستان همگروه است.
مجله شبانگاهی در اینجا پایان می‌گیرد. با سپاس از همراهیتان، منتظر بخش بعدی خبرها باشید.
ارتباط با جهان